فردوسی خانی، قسمت دوم، داستان هوشنگ، تحمورت و جمشید. داستان قسمت قبل به پادشاهی هوشنگ رسید که نوه گیومرد اولین پادشاه هست و پسر سیامک. داستان هوشنگ خیلی کوتاهه، درش اتفاق دراماتیک خاص مهمی نمیفته، اما هوشنگ از حیث جلو بردن تمدن کارهای خیلی مهمی میکنه. جهاندار هوشنگ با رای و داد به جای نیا تاج بر سر نهاد. بگشت از برش چرخ سالی 40، پر از هوش مغز و پر از داد دل. خب اینجا میفهمیم که دوران پادشاهی هوشنگ 40 سال بوده. چو بنشست بر جایگاه مهی، چون این گفت بر تخت شاهنشهی، که بر 7 کشور منم پادشاه، به هر جا سرفراز و فرمان روا. به فرمان یزدان پیروزگر، به داد و دهش تنگ بستش کمر. و از آن پس جهان یک سر آباد کرد، همه روی گیتی پر از داد کرد. خب اولین کار مهمی که هوشنگ میکنه رو تو همین بیتایی که الان میخوایم با هم بخونیم میفهمیم. نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، به دادش از آهن جدا کرد سنگ. سر مایه کرد آهن آبگون، که از آن سنگ خارا کشیدش برون. چو بشناخت آهنگری پیشه کرد، گراز و تبر اره و تیشه کرد. خب پس توی این چند بیت ما میفهمیم که اولین کار بزرگ هوشنگ این بود که آهنگری رو باب کرد، یعنی از سنگ آهن، از سنگ کانی آهن خود فلز رو استخراج کردن و بعد ابزارالات فلزی رو ابداع کردن. این یه جورایی روند متمدن شدن رو داره همینجوری به ما نشون میده. خب این کار آهنگری انجام شد، بعد چه کار کرد؟ چون این کرده شد، چاره آب ساخت، ز دریا به هامونش اندر بتاخت. به جوی و به کشت آب را راه کرد، به فر کی رنج کوتاه کرد. چراگاه مردم بدین برفزود، پراگندن تخم و کشت و درود. بورزید پس هر کسی نان خیش، برنجید و بشناخت سامان خیش. خب پس فعل دومی که هوشنگ باب میکنه کشاورزیه، به آدم ها یاد میده که چجوری از آب بهره برداری کنن و چجوری به کشاورزی رو بیارن. کار بعدیش چیه؟ خب وقتی کشاورزی رو آموزش میده، کار بعدی هم دامداریه. بدان ایزدی جاه و فر کیان، ز نخچیر و گور و گوزن ژیان. جدا کرد گاو و خر و گوسپند، به ورز آورید آن چه بود سودمند. بدیشان بورزید و زیشان چرید، همی تاج را خیشتن پرورید. خب پس اینجا فهمیدیم که اون اتفاقی که میفته از نسل گیومرد و سیامک ما رد میشیم و وارد دوران پادشاهی هوشنگ میشیم. هوشنگ کسیه که تمام ابزارهای اولیه تمدن رو برای انسانها باب میکنه، طبق روایت اسطوره شاهنامه. هوشنگ کسیه که آهنگری یاد میده و بعد هم کشاورزی و دامداری یاد میده. وقتی این کارا رو میکنه، عملا داستان هوشنگ دیگه تموم میشه. داستان هوشنگ همونطوری که عرض کردم کلا خیلی بار دراماتیک زیادی نداره. هم چند بیت آخر داستانش رو هم با هم بخونیم. تا پیش آمدش روزگار بهی، از اون مردری ماند گاه مهی. اگه خاطرتون باشه قسمت قبل گفتم مردری یعنی میراث. زمانی ندادش درنگ، شد آن رنج هوشنگ با هوش و سنگ. نپیوست خواهد جهان با تو مهر، ننیز آشکارا نماید چهر. خب داستان هوشنگ اینجا تموم میشه. بریم داستان پسر هوشنگ رو با هم بخونیم، ببینیم اون چه کار میکنه. پسر هوشنگ اسمش هست تحمورت یا همون تحمورس. پسر بود مرورا یکی هوشمند، گران مای تحمورت دیو بند. بیامد به تخت پدر برنشست، کمر بر میان رسم او را ببست. همه موبدان را ز لشکر بخاند، به چربی چه مایه سخنها براند. چون این گفت که امروز تخت و کلاه مرازی بد و تاج و گنج و سپاه. جهان از بدیها بشویم به رای، پس آنگه کنم در کی گرد پای. ز هر جای کوته کنم دست دیو، که من بود خواهم جهان را خدیو. خدیو هم یعنی پادشاه یا سرور و رئیس. کار بزرگی که تحمورس میکنه چیه؟ همونطور که تو بیت اول داستان تحمورس فرمون شد، لقبش هست دیو بند. خب ببینیم چجوری میره سراغ دیوها. چونان شاه پالوده گشت از بدی، بتابید از او فره ایزدی. برفت اهرمن را به دفسون ببست، چو بر تیز رو بارگی برنشست. زمان تا زمان زینش برساختی، همی گرد گیتیش برتاختی. چو دیوان بدیدند کردار اوی، کشیدند گردن ز گفتار اوی. شدند انجمن دیو بسیار مر، که پردخته مانند از او تاج و فر. چو تهمورث تاگه شد از کارشان، برآشفت و بشکست بازارشان. به فر جهاندار بستش میان، به گردن برآورد گرز کیان. همه نره دیوان افسونگران برفتند، جادو سپاهی گران. دمنده سیه دیوشان پیش رو، همه باسمان برکشیدند عو. عو یعنی همون فریاد کشیدند. جهاندار تحمورت بافرین، بیامد کمر بسته رزم و کین. یکا یک برا راست با دیو جنگ، نبود جنگشان را فراوان درنگ. از ایشان دو بهره به دفسون ببست، دگرشان به گرز گران کرد پست. کشیدند شان خسته و بسته خواب، به جان خواستند آن زمان زین هار. پس تحمورت رفت سراغ لشکر دیوان، یه تعدادشون رو با گرز زد لت و پار کرد، یه تعدادشون رو هم به زنجیر گرفت. حالا اونهایی که دربند شدن ازش زنهار میخوان، ازش میخوان امان بده نکشتشون. خب بعد چی میگن بهش؟ دیوها میگن که ما را مکش، تا یکی نو هنر بیاموز نیمت، که آید به بر. میگن ما یکی از هنرهای ما، چون دیوها کارشون افسونگری و جادو بوده، هزاران کار بلد بودن که انسانها بلد نبودن. این دیوهایی که در بند تحمورت شدن بهش میگن ما میتونیم یک هنری از هنرهای خودمون رو که آدم ها بلد نیستن بهت آموزش بدیم، در ازای اون به ما زنهار بده. خب اون هنر چی هست؟ کی نامور دادشان زینها، بدان تا نهانی کنند آشکار. چون آزادشان شد سر از بند اوی، بجستند ناچار پیوند اوی. نبشتن به خسرو بیاموختند، دلش را چو خورشید بفروختند. بنابراین نوشتن، هنر خواندن و نوشتن یعنی سواد، هنریه که در حقیقت جزء افسون دیوها بوده و انسانها تا قبل از دوران تحمورت بلدش نبودند. دیوها به انسانها اینو یاد میدن، همطور که شاهنامه میگه. نبشته یکی نی، چه نزدیک سی، چه رومی و چه تازی و پارسی، چه سغدی و چینی و چه پهلوی، نگاریدن آن کجا بشنوی. بنابراین نه فقط نوشتن به یک زبان، بلکه تمام زبانهایی که در زمین پخش میشه رو طبق روایت شاهنامه دیوها به تحمورت یاد میدن. جهاندار 30 سال از این بیشتر چگونه برون آوریدی هنر. پس داستان تحمورت هم اینجا بعد از 30 سال پادشاهی تموم میشه. برفت و سر آمد بر او روزگار، همه رنج او ماند از او یادگار. جهانا مپرور چو خواهی درود، چو می بدروی پروریدن چه سود. خب پس داستان هوشنگ و پسرش تحمورت تموم شد. تو این دوتا داستان اتفاقای زیادی افتاد، اما خیلی خلاصه افتاد. هوشنگ کسی بود که تمدن رو شروع میکنه، آهنگری و دامداری و کشاورزی رو باب میکنه. تحمورت پسرش جهان رو از دست دیوها نجات میده و علاوه بر اون زبان رو هم یاد میگیره، زبانهای مختلف خواندن و نوشتن رو هم به انسانها آموزش میده. خب پادشاه بعدی اون هم میخواد ادامه بده همین مسیر رو، اما به پادشاه بعدی که میرسیم داستان یه مقداری حالا دراماتیک تر میشه. پادشاه بعدی کیه؟ پادشاه بعدی جمشید هست. چو گیتی سر آمد بران دیو بند، دیو بند میشه همون تحمورت. چو گیتی سر آمد بران دیو بند، جهان را همه پند او سودمند. به سوگندرون شد دل هر کسی، نیامد بران روزگاران بسی. گرانمای جمشید فرزند اوی، کمر بست یک دل پر از پند اوی. بر آمد بران تخت فرخ پدر، به رسم کیان بر سرش تاج زر. کمر بسته با فر شاهنشهی، جهان گشته سر تا سر او را رهی. رهی هم یعنی غلام و بنده. زمانه براسوده از داوری، به فرمان او دیو و مرغ و پری. جهان را فزوده بدو آبروی، فروزان شده تخت شاهی بدوی. منم گفت با فره ایزدی، همم شهریاری و هم موبدی. بدان را ز بد دست کوتاه کنم، روان را سوی روشنی ره کنم. خب این شروع جمشیده. جمشید شروعش همه چیز داره، فر ایزدی داره، پاکی و صداقت داره، کل دنیا زیر دستشه و همه چیز به نظر داره خوب پیش میره. اولین کاری که میکنه جمشید، باز همون سنت پدران خودش رو ادامه میده و یک هنر دیگری رو باز به انسان اضافه میکنه. اون هنر هم هنر رزم هست، هنر پهلوانیه. نخست آلت جنگ را دست برد، در نام جستن به گردان سپرد. گردان میشه همون پهلوانان. به فر کی نرم کرد آهنا، چو خود و زره کرد و چون جوشنا. چو خفتان و چون تیغ و برگستوان، همه کرد پیدا به روشن روان. اگه خاطرتون باشه قسمت قبلی ما گفتیم سیامک که میشه پدر پدر بزرگ این جمشید، اون به این دلیل خیلی زود کشته شد توی جنگ که هیچ کدوم از رسم و رسوم پهلوانی و هیچ کدوم از آلتهای جنگ، سپر و شمشیر و خفتان و اینها هیچ کدوم نداشت و خیلی ساده رفت به جنگ و خیلی هم زود کشته شد. به جمشید که میرسیم، اون اولین پادشاهیه که این رسم و رسوم جنگاوری رو باب میکنه و کسی که برای اولین بار خود و زره و جوشن و اینها رو میسازه. کار بعدی جمشید باب کردن انواع مختلف البسه است. پس جمشید انگار پادشاه فشن هم هست. چه کار میکنه؟ ز کتان و ابریشم و موی قز، قصب کرد و پرمای دیبا و خز. بیاموختشان رشتن و تافتن، به تارندرون پود را بافتن. چو شد بافته شستن و دوختن، گرفتند از او یک سر آموختن. پس هنر لباس دوختن و لباس پوشیدن و کلن رسم و رسوم درست درمون لباس تن کردن را هم جمشید یاد میده به همه. خب این کارم که کرد، کار بعدیش چیه؟ بزرگترین کاری که جمشید انجام میده رو ما توی این قسمت میخوایم بخونیم. جمشید جامعه رو به اصناف مختلف تقسیم میکنه. زهر پیشه ای انجمن کرد مرد، به دینندرون پنجهی نیز خرد. یعنی 50 سال طول کشید تا این کارو کرد. گروهی که آتوربان خانیش، به رسم پرستندگان دانیش. جدا کرد چون از میان گروه، پرستنده را جاگه کرد کوه. بدان تا پرستش بود کارشان، نوان پیش روشن جهاندارشان. این گروه اول اسمش چی بود؟ آتوربان. این اولین قشریه که جداش میکنه از بقیه قشرها، اولین طبقه جدا شده است. آتوربان توی بعضی از متون دیگه شاهنامه هم گهگاه نوشته شده کاتوزیان. اینها موبدان و پارسایان و در حقیقت طبقه روحانیت جامعه دوران جمشید بودن. اینها اولین گروهی هستند که جدا میشن. گروه بعدی، صنف بعدی چیه؟ صفی بر دگردست بنشاندند، همین نام تیشتاریان خواندند. کجا شیر مردان جنگاورند، فروزنده لشکر و کشورند. که از ایشان بود تخت شاهی به پای، و از ایشان بود نام مردی به جای. این گروه دوم اسمش بود تیشتاریان، که گهگاه توی بعضی از متون دیگه شاهنامه نیساریان هم نوشته شده. اینا لشکریان هستن، اینا در حقیقت طبقه نظامی جامعه هستن. خب حالا شد دو طبقه، طبقه روحانیون و طبقه نظامیون. طبقه سوم، بسودی سدیگر گروه را شناس، کجا نیست از کس بر ایشان سپاس. بس اسم گروه سوم هست بسودی. خب اینا چه کار هستن؟ بیت بعدی خیلی واضح معلوم میشه. بکارند و ورزند و خود بدروند، به گاه خورش سرزنش نشنوند. اینا گروه کشاورزان و دامداران هستن. ز فرمان تن آزاده و خردنوش، از آوای پیغاره آسود گوش. پیغاره یعنی طعنه، یعنی اینا کسایی هستن که وظیفه درست کردن قضا در جامعه با اونهاست. بنابراین وقتی که قضای جامعه رو اینها فراهم کنن، کسی هم به اینها طعنه نمیزنه. خب گروه چهارم چیه؟ چهارم که خوانند اه تو خوشی، هم از دست ورزان با سرکشی. کجا کارشان همگنان پیشه بود، روانشان همیشه پرندیشه بود. این گروه گروه صنعتگران هستن، یعنی کسانی که همین لباس دوختن و آهنگری و نجاری و تمام اینها کار این گروهه. بنابراین چهار قشری که چهار طبقه‌ای که جامعه جمشید درش زندگی میکنه میشه طبقه آتوربان، طبقه روحانیون، طبقه تیشتاریان که لشکریان و سپاهیانن، طبقه بسودی کشاورزان و طبقه اهدو خوشی یا طبقه صنعتگران. خب پس جامعه رو ایشون یک نظمی هم به سیاق خودش بهش میده. بعد چه کار میکنه؟ کاری که جمشید بعد میکنه اینه که خب جهان رو حالا پر از داد و آرامش کرده و عدالت رو به سیاق خودش برپا کرده و همه چیز سر جاشه. اتفاقی که الان میفته اینه که جمشید غرور ورش میداره. میگه جهان سر به سر گشته او را رهی، یعنی جهان بندش شده. نشسته جهاندار با فرهی، یکایک به تخت مهی بنگرید، به جز گیتی از خیشتن را ندید. ز گیتی سر شاه یزدان شناس، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس. گران مایگان راز لشکر بخاند، چه مایه سخن پیش ایشان براند. چون این گفت با سال خورد مهان، که جز خیشتن را ندانم جهان. هنر در جهان از من آمد پدید، چون من نام ور تخت شاهی ندید. جهان را به خوبی من آراستم، چنان است گیتی کجا خواستم. خور و خواب و آرامتان از من است، همان پوشش و کامتان از من است. بزرگی و دیهیم شاهی مراست، که گوید که جز من کسی پادشاست. پس چی میشه؟ این جمشیدی که همه چیز انقدر تر و تمیز و به خوبی و خوشی براش رفته بود جلو و همه کارهای نیک رو هم انجام داده بود و جامعه رو تبدیل کرده بود به بهترین ممکن، اتفاقی که براش بیفته اینه که دقیقا همین کارهایی که میکنه موجب سرنگونیش میشه، چون غرور برش میداره. وقتی این حرفا رو توی دربار میزنه، اتفاقی که میفته اینه که دوربری ها همه در میمونن، همه موبدان سر فگنده نگون. چرا کس نیارست گفتن نه چون؟ چون این گفته شد فر یزدان از اوی، بگشت و جهان پر شد از گفتگوی. هنر چون به پیوست با کردگار، شکست اندر آورد و برگشت کار. به گفتن سخنگوی با ترس و هوش، که خسرو شدی بندگی را بکوش. به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس، به دلش اندر آید ز هر سو هراس. به جمشید بر تیرگون گشت روز، همی کاست آن فر گیتی فروز. پس غرور جمشید میشه مایه بیچارگیش. اما خب داستان اینجا کار عجیبی میکنه. به جای که به ما بگه بیچارگی جمشید دقیقا چیه و چه اتفاقی براش میفته، یه دفعه داستان اینجا استوب میکنه، وای میسته و یک داستان موازی رو شروع میکنه. یه ذره جلوتر با این داستان موازی بریم جلو، میفهمیم که چرا این داستان موازی اهمیت داره برای فهمیدن سرنوشت جمشید. این داستان موازی اسمش هست داستان مرداس. خب ببینیم مرداس کیه. یکی مرد بود اندر آن روزگار، ز دشت سواران نیزه گذار. گران مایه هم شاه و هم نیک مرد، ترس جهاندار با باد سرد. که مرداس نام گران مایه بود، به داد و دهش برترین پایه بود. پسر بود مرین پاک دین را یکی، که از مهر بهرش نبود اندکی. پس مرداس یک فردیه که یک پسری داره که این پسرش از قضا هیچ بهره ای از مهر نبرده. حالا حدس میزنیم اسم این پسر چیه؟ بیت بعدی میگه جهانجوی را نام ضحاک بود، دلیر و سبکسار و ناپاک بود. چنان بود که ابلیس روزی پگاه، بیامد به سان یکی نیک خواهد. بدو گفت پیمانت خواهم نخست، پس آنگه سخن برگشایم درست. جوان نیک دل گشت و فرمانش کرد، چنان چون بفرمود سوگند خورد که راز تو با کس نگویم زبون، ز تو بشنوم هرچه گویی سخن. پس ابلیس میره به سمت ضحاک و بهش میگه من یک پیمانی میخوام با تو ببندم به شرطی که راز ما رو به هیچ کس نگی. ضحاک هم میگه چشم، جوون ساده دل و نیک سرشت هم نیست و همین سادگی میره به سمت ابلیس. خب ابلیس چی میگه بهش؟ بدو گفت جز تو کسی کت خدا، چه باید همی با تو اندر سرای؟ چه باید پدر کش پسر چون تو بود؟ یکی پندت از من بباید شنود. زمانه بر این خواجه سال خرد همی دیر ماند تو اندر نورد. بگیر این سر مای ورگاه اوی، رازی بدن در جهان جاه اوی. گر این گفته من تو آری به جای، جهان را تو باشی یکی کت خدای. چو ضحاک بشنید و اندیشه کرد، ز خون پدر شد دلش پر ز درد. به دبلیس گفت این سزاوار نیست، دگر گوی کین از در کار نیست. بدو گفت، خب اینجا ابلیس جواب میده، بدو گفت اگر بگذری زین سخن، به تابیز سوگند و پیمان زبون، بماند به گردند سوگند و بند، شوی خار و ماند پدر ارجمند. سر مرد تازی به دام آورید، چنان شد که فرمان او برگزید. خب پس اینجا ضحاک گول ابلیس رو میخوره. اما یه نکته خیلی مهم تو این بیت بود، خیلی همجور سریع ازش رد نشیم. گفت چی؟ گفت سر مرد تازی به دام آورید. اینجاست با یکی دو تا نشانه دیگه که جای دیگه داستان ما میفهمیم که ضحاک تازیه، یعنی ضحاک از سرزمین عرب، از سرزمین غرب سرزمین ایران داره میاد. و این خیلی مهمه در جغرافیای داستان بفهمیم دورانی که ضحاک داره آروم آروم قدرت میرسه به واسطه کاری که میخواد با پدرش بکنه، این دوران همزمانه با دورانی که جمشید در ایران پادشاهه و به عنوان پادشاه آروم آروم به فساد و غرور رو آورده. خب ضحاک گول خورده و حالا از ابلیس میپرسه چه کار کنم. بپرسید که این چاره با من بگوی، چه روی است راه و بهانه مجوی. بدو گفت من چاره سازم تو را، به خورشید سر بر فرازم تو را. مران پادشاه را در اندر سرا، یکی بوستان بود گران مایه جای. گران مایه شبگیر برخواستی، ز بهر نیایش برا راستی. سر و تن بشستی نهفته به باغ، پرستنده با او نبردی چراغ. براورد وارون ابلیس بند، یکی جرف چاهش به رهبر بکند. سر تازیان مهتر نامجوی، شب آمد سوی باغ بنهاد روی. چون آمد به نزدیک آن جرف چاه، یکایک نگون شد سر بخت شاه. پس شاه تازیان مرداس میفته توی یک چاهی که ابلیس براش توی بوستان کنده بوده. به چاه اندر افتاد و بشکست پس، شد آن نیک دل مرد یزدان پرست. پس ابلیس وارونان جرف چاه، به خاک اندر آگند و بسپرد راه. به هر نیک و بد شاه آزاد مرد، به فرزند بر نازد باد سرد. همی پروریدش به ناز و به رنج، بدو بود شاد و بدو بود گنج. چنان بدگوهر شوخ فرزند اوی، نجست از ره شرم پیوند اوی. به خون پدر گشت هم داستان، ز دانا شنیدستم این داستان. که فرزند بد گر شود نر شیر، به خون پدر هم نباشد دلیر. مگر در نهانش سخن دیگر است، پژوهنده را راز با مادر است. اینجا یه کنایه داره میزنه، میگه اگر مرداس انقدر آدم نیک سیرتی بوده، احتمالا دلیل اینکه ضحاک چون موجود وحشی عذاب در میاد تقصیر مادرشه. سبک مای ضحاک بیدادگر، بدین چاره بگرفت گاه پدر. به سر برنهاد افسر تازیان، بر ایشان ببخشید سود و زیان. چون ابلیس پیوسته دیدان سخن، یکی پند بد را نو افکند بن. بدو گفت گر سوی من تافتی، زگیتی همه کام دل یافتی. اگر همچون نیز فرمان کنی، نپیچی ز گفتار و پیمان کنی. جهان سر به سر پادشاهی تو راست، دد و مردم و مرغ و ماهی تو راست. پس میگه تا حالا شروع کردیم، کجا میخوای بری؟ پادشاه تازیان تازه شدی، حالا میخوای بکنیم به پادشاه دنیا، همجور دنبال من بیا. چون این کرده شد ساز دیگر گرفت، یکی چاره کرد از شگفتان شگفت. جوانی برا راست از خیشتن، سخنگوی و بینادل و پاکتن. همیدون به ضحاک بنهاد روی، نبودش جز از آفرین گفتگوی. پس ابلیس خودشو در قالب یک مرد جوانی میبره پیش ضحاک. بدو گفت اگر شاه را در خورم، یکی نامور پاک خالیگرم. خالیگر یعنی آشپز. چو بشنید ضحاک بنواختش، ز بهر خورش جایگه ساختش. کلید خورش خانه پادشاه، بدو داد دستور فرمان روا. گفت برو آشپزی کن برای من، خورش خانه یعنی آشپزخونه. فراوان نبود آن زمان پرورش، که کمتر بود از کشتنی ها خورش. زهر گوشت از مرغ و از چارپای، خورشگر بیاورد یکی یک به جای. به خونش به پرورد برسان شیر، بدان تا کند پادشاه را دلیر. سخن هرچه گوید فرمان کند، به فرمان او دل گروگان کند. خب حالا اینجا توضیح های جالبی میده درباره این که چه غذاهایی بهش داد. اینا خیلی جزئیات این غذاها در کلیت داستان مهم نیست، اما چون خیلی ظرافت جالبی داره این غذاهایی که ابلیس توی آشپزخونه میپزه و میده به ضحاک بخوره، یه مروری کنیم روی این غذاها. خورش زرده خایه دادش نخواست. یعنی چی؟ یعنی زرده تخم مرغ داد بهش. خورش زرده خایه دادش نخواست، بدان داشتش یک زمان تندرست. چون این گفت ابلیس نیرنگ ساز، که جاوید زی شاد و گردن فراز. که فردا از آن گونه سازم خورش، که از او آویدت سر به سر پرورش. دگر روز چون گنبد لاجورد، برآورد و بنمود یاقوت زرد. یعنی صبح که شد، خورش های کبک و تذرو سپید بسازید، و آمد دلی پر امید. پس کبک و قرقاول میده بهش اینجا. شه تازیان چون به خان دست برد، سر کم خرد مهر او را سپرد. سدیگر یعنی روز سوم، سدیگر به مرغ و کباب بره، بیا راست خان از خورش یک سره. چو به روز چهارم چو بنهاد خان، خورش کرد از پشت گاو جوان. به دویندرون زعفران و گلاب، همان سال خورده می و مشک ناب. نکته ظریف این غذاها و این غذاها چه اهمیتی دارن در اینه که ابلیس آروم آروم ضحاک رو گوشت خار میکنه. چه حد زد احتمالا ضحاک اهل غذای گوشتی خوردن نبوده، اما آروم گوشت خارش میکنه. اول با تخم مرغ شروع میکنه، بعد با گوشت پرندگان شکاری، و بعد آخر با گوشت گاو. و این کار رو ابلیس میکنه تا ضحاک رو قوی تر کنه. البته قوی تر در قاموس شخصی به نام ابلیس احتمالاً هم معنی خونخوارتر هم هست. چو ضحاک دست اندر آورد و خورد، که شگفت آمدش زان هوشیوار مرد. ضحاک خیلی لذت برد از این همه غذا. بدو گفت بنگر که تا آرزوی چه خواهی، بخواه از من ای نیک خوی. خورشگر بدو گفت که پادشاه، همیشه بزی شاد و فرمان روا. مرا دل سراسر پر از مهر توست، همه توشه جانم از چهر توست. یکی حاجت هستم به پیروز شاه، وگر چی مرا نیست این پایگاه. که فرمان دهد تا سر کتف اوی، ببوسم به مالم برو چشم روی. خب ضحاک این غذاها رو خورده لذت برده، بهش میگه هر درخواستی از من داری بگو. اونم میگه تنها درخواست من اینه که دو کتف تو رو من یه بوسه بزنم. میتونیم حدس بزنیم قرار چی بشه. چو ضحاک بشنید گفتار اوی، نهانی ندانست بازار اوی. بفرمود تا دیو چون جفت اوی، همی بوسه داد از بر سفت اوی. ببوسید و شد در زمین ناپدید، کس اندر جهان این شگفتی ندید. این بوسه رو که داد، این آشپز که در حقیقت ابلیس بوده غیبش میزنه. دو مار سیاه از دو کتفش برست، غمی گشت و از هر سوی چاره جست. سرانجام ببرید هر دو زکف، سزدگر بمانی بدین در شگف. چو شاخ درختان دمار سیاه، برآمد دگر باره از کتف شاه. پس این دمار در میاد، اینا یه دور این مارا را میبرن میکنن، ولی دوباره از نو در میان. پزشکان فرزانه گرد آمدند، همه یک به یک داستان ها زدند. هر گونه نیرنگ ها ساختند، مران درد را چاره نشناختند. به سان پزشکی پس ابلیس تفت، به فرزانگی نزد ضحاک رفت. خب ابلیس دوباره در قامت جدیدی، این بار در قامت یک پزشک، میره دوباره به دربار ضحاک. بدو گفت کین بودنی کار بود، به من تا چه گردد نباید درود. خورش ساز و آرامشان ده به خرد، نباید جز این چاره ای نیز کرد. جز از مغز مردم مدهشان خورش، مگر خود بمیرند از این پرورش. میگه تنها غذایی که باید بدی به این دمار مغز مردمه. سر نر دیوان از این جستجو، چه جست و چه دیدن در این گفتگوی. مگر تا یکی چاره سازد نهان، که پردخته ماند ز مردم جهان. خب اینجا اون داستان موازی، داستان اصلی ربط پیدا میکنه. اگه خاطرتون باشه داستان جمشید به اونجا رسید که جمشید غرور گرفته بودش و این غرورش باعث شده بود که بخت ازش برگرده. خب الان داستان ضحاک میخواد بچسبه به داستان جمشید. از آن پس برآمد از ایران خروش، پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش. سیاه گشت رخشند روز سپید، گسستند پیوند با جمشید. بر او تیره شد فره ایزدی، به کجی گرایید و نابخردی. پدید آمد از هر سوی خسروی، یکی نام جویی به هر پهلوی. پس از همه کران تا کران، از همه کشورهای همسایه، هر پادشاه جهانگیری میخواد بیاد و حمله کنه به سرزمین جمشید، چون جمشید دیگه اون قدرت رو نداره، چون فره ایزدی ازش برگشته. سپه کرده و جنگ را ساخته، دل از مهر جمشید پرداخته. یکایک بیامد از ایران سپاه، سوی تازیان برگرفتند را. شنیدند کانجا یکی مهتر است، پر از هول شاه اژدها پیکر است. سواران ایران همه شاه جوی، نهادند یک سر به ضحاک روی. پس لشکریان ایران، سرداران ایران نگاه میکنن، میبینن خب پادشاه خودشون که دیگه بیخاصیت شده، به درد نمیخوره، میخوان یه پادشاهی پیدا کنن قدرت داشته باشه که امنیت کشور رو برگردونه. و اشتباه بزرگی که میکنن اینه که میشنون تو سرزمین تازیان یه پادشاهی از اژدها پیکره، میگن خب حتما این از جمشید خودمون خیلی بهترین قویه، و همه سرداران ایران میرن به سمت این پادشاه اژدها پیکر که همون ضحاک باشه، و چه کار میکنن؟ ازش میخوان شاه ایران شه. به شاهی بر او آفرین خواندند، ورا شاه ایران زمین خواندند. مران اژدها فش بیامد چو باد، به ایران زمین تاج بر سر نهاد. از ایران و از تازیان لشکری، گزین کرد گردان هر کشوری. سوی تخت جمشید بنهاد روی، چون انگشتری کرد گیتی بروی. چو جمشید را بخت شد کند رو، به تنگ اندر آمد سپهدار نو. برفت و بدوداد تخت و کلاه، بزرگی و دیهیم و گنج و سپاه. نهان گشت و گیتی برو شد سیاه، سپردش به ضحاک تخت و کلاه. چو صد سالش اندر جهان کس ندید، بر او نام شاهی و او ناپدید. پس جمشید که دیگه بیچاره شده بوده، خیلی روکر از خودش رو تسلیم میکنه، تاج و تخت پادشاهی رو هم دو دستی میده به ضحاک و خودش هم فرار میکنه. صد سال میگذره و هیچکی اصلا اثری ازش ندیده. بعد از صد سال چی میشه؟ صدم سال روزی به دریای چین، پدید آمدن شاه ناپاک دین. نهان بود چند از بد اژدها، نیامد به فرجام همزو رها. چو ضحاکش آورد ناگه به چنگ، یکایک ندادش سخن را درنگ. پس صد سال غیبش میزنه و در میره. بعد از صد سال تو نزدیک دریای چین ضحاک پیداش میکنه، و خب ضحاک هم ضحاک دیگه، ولش نمیکنه. به درش سراسر بدون نیم کرد، یعنی با اره نصفش کرد. جهان را از او پاک پر بیم کرد. شدن تخت شاهی و آن دستگاه، زمانه ربودش چو بیجاده کاه. بیجاده یعنی کهربا، یعنی همونطور که کهربا به کاه میچسبه، زمانه هم جمشید رو گرفت. از او بیش بر تخت شاهی که بود؟ بدان رنج بردن چه آمدش سود؟ گذشته بر او سالیان 700، پدید آوریده همه نیک و بد. چه باید همی زندگانی دراز، چو گیتی نخواهد گشادند راز. همی پرورانت با شهد و نوش، جز آوای نرمت نیارد به گوش. یکا یک چو گویی که گسترد مهر، نخواهد نمودن به بد نیز چهر. بدو شاد باشی و نازی بدوی، همه راز دل برفرازی بدوی. یکی نغز بازی برون آورد، به دلتندر از درد خون آورد. این چند بیت آخر هم حرفش حرف ناجوانمردی زمان است. این جمشیدی که 700 سال بر تخت بود و این همه دادگستری کرد، سرانجامش به خاطر غرور خودش یک همچین وضع وحشتناکی بود. خب اینجا دیگه داستان پادشاهان اولیه‌ای که داشتیم به سر میرسه و ما وارد ماجرای ضحاک میشیم که اولین داستان خیلی معروف شاهنامه است. این داستان رو هم با هم دیگه هفته بعد شروع میکنیم. فعلا خدا نگهدار.